بسم الله الرحمن الرحيم. از کسانی که قائلن به خلقین که حجیت استصحاب مختص است به شک من جهت رافع، مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه است رضوان الله تعالی علیه. ایشون در حاشیه رسائل بیاناتی دارند که امام متزلو ایشون نقل کردن کلام این محقق بزرگ را، لکن خواستن ترخیص کنن بعض عبارت را انداختن. لکن بدنه این عبارت ایشون را ذکر میکنم که شاید در دخالت داشته باشد در تبیین فرمایشاتشون. ایشون در حاشیه رسائل در ذیل کلام شیخ که میخواهن بیان کنن حجت استصحاب را از این که مختص است به شک از جهت رافعه، این عبارت را شیخ دارن: توضیحه ان حقیقت النقض. این عبارت شیخ است. در ذیل این کلام مرحوم آقای آجازا فرمایشاتی دارن. اولا میفرمان که در اینجا شیخ کلامشون خالی از مسامحه بلکه تشریش و استراب نیست. بعد اینجور میفرماین، میفرمان نقض اونطوری که اگر انسان به لغت مراجعه کند میبیند معناش ضد ابرام است. تا اینجاش رو خیلی خوب میفرمان، نقض ضد ابرام است. بعد میفرمایند پس متعلق او باید چیزی باشد که براش التیام و اتصالی باشد. عبارت رو بعد از این به این جور معنا میفرمون. حالا حقیقتن التیام و اتصال باشد یا ادعاءن، و معلوم از این معنا بعدشم خودشون میفرمایند معناش این استش که یعنی از کنم خدمتون، ابرام عبارت است از اتصال اجزای شیعی که دارای اجزا هست، اتصال داشتن اجزای شیع صاحب اجزا و التیام پیدا کردن به هم دیگر در مقابل انفصال این اجزا از یک دیگر. و لذا می فرماید بعد از کنم معنای اضافه نقض به یقین عبارت خواهد بود از رفع تلک الهیئة الاتصالیه به شرط بقای الماده، که ابرام را عبارت است از اتصال اجزای شیئی که له ماده است، یا حالا ادعاءن یا حقیقتن ادعاءن، به نتیجه رفع از کنم ابرام که نقض باشد عبارت است از رفع هیئت اتصالیه مع بقاء الماده. اجزا هیئت اتصالشون گرفته بشود و به حال خود ارکنون که منفصل از هم باقی بمانند. این معنای بعد میفرمان کما فی نقصت الحبل، که در نقض حبل همین جوری هستش که اجزا از یک دیگر سوا میشن، متصل بودن این بافته ها، این رشته های تک تک با هم دیگر عرض کنم خدمتون، اولا منفصل بودن بعد متصل شدن. معنای که نقضش کنیم یعنی این اجزا را از یک دیگر باز کنیم و از کنیم جدا جدا کنیم از یک دیگر. این معنای رفع از معنی نقض است. اینجور بیان میفرماید. بعد میفرماید و اما که اگر بخوام بگیم معنای نقض مطلق امر ثابت یا مطلق رفع الید عن الشیء، اگر این باشد فلا، این را قبول نداریم اونطور که شیخ برای این معنا دو معنای مجازی برای نقض دانستن، این را ما قبول نداریم که نقض به این دو معنا آمده باشد ولو مجازن، به این معنا نیامده است. ایشون قبول ندارم. عرض خدمتتون که بعد میفرمایند که الا ترا استهجان قولک نقصت الحجر اذا اردت رفع او عن مکانه. میگن نمیبینه که مستعجن زشت است که اگر بگی نقصت الحجر مقصود این باشد که میخوای از مکانش او را برداری، و حال اون که این اگر این از کنم که اینجا این سنگ در محل خودش ثابت است، اقتضای ثبوت دلش است، اگر برداری امر ثابت را برداشتی، استعمال در جای رفع امر ثابت مستحجن است. این سنگ اگر ورنشته باشیم این در جای خود ثابت است، رفع این امری که در جای خودش ثابت است لولا رافع میگن این مستحجن است. درست نیست، درست حتی مجازن درست نیست. عرض کنم خدمتتون که اما این که میبینید که عرض کنم نقض اضافه به عهد و یمین میشود، به واسطه خاطر این است که برای یقین و عهد یک نحو ابرام عقلی است در مقابل ابرام محسوس. این عقلی که اینجا میگن در قبال حس است، یک نحو ابرام معنوی است در مقابل محسوس. حبل ابرام محسوس دارد، این اجزای محسوسه با هم دیگر متصل هستند، اما یقین و عهد که اجزای محسوسه ندارن که با هم دیگر اینها متصل باشن. پس بنابراین این که میبینید که یصحو اضافه کردن نقض را به یقین عهد، از جهت خاطر این استش که یک نوع ابرام عقلی دارد معنوی، که ارشد که به واسطه داشتن یقین و عهد اون عرض کنم ابرام عرض کنم معنوی را ینتقض الابرام. عرض کنم خدمت شما که به واسطه در یقین به واسطه تردید در اعتقاد نقض می شود. اگر انسان یقین به چیزی داشت بعد تردید در او پیدا کرد، این نقض شده است. همچنین که اگر چون چه عرض کنم انسان به قسم عهد کرده است یا قسم خورده است که عرض کنم که معنای التزام پیدا کرده است که به عملی عمل کند، بعد به اون التزام عمل نکند، رفت اگر از التزام بکند، در اینجا نقض کرده است عهد و عرض کنم یمین را مثلا التزام فرمودین. این هم معنای جهت انصاف میفرمان. پس به این ملاحظه استش به واسطه این یک نوع ابرام معنوی هست که صحیح هست اضافه نقض را به از کنم یقین از کنم و عهد کردن. از این جهت است این مطلب را به عنوان مقدمه مطلب بیان میفرماین، بعد وارد اون از کنم که مقصودشون میشون در ما نحن فیم و نتیجه گرفتن از روایات واردهی که متضمن لفظ نقض یقین به شک است، در این که اینها دلالت دارن بر حجیت نسبت به شک من جهت رافع، وارد این بحث میشن. میفرماین که این مطلب را که دانستی، توضیح مقام این است که عرض کنم خدمتتون که یک مرتبه وقتی میگیم که نقض یقین به نقض شده است وسیله شک، یک مرتبه قصدمون این است که حقیقتا یقین به نقض از کنم که به شک نقض شده است، و این در قاعده یقین است. اگر مرادمون از نقض یقین به شک حقیقتا باشد، مصداق این قاعده یقین است که در قاعده یقین که شک ساری است، که شک برمیگردد میخورد به همون شیئی که یقین بو برخورده است، به حادث یقین به حدوث است، شکم به همون حدوث شی برخورد میکند. در اینجا یقین حقیقتا شک حقیقتا یقین را نقض میکند. پس اینجا نقض یقین به شک حقیقتا در قاعده یقین درست استش. و اما در باب استصحاب که در روایات استصحاب وارد شده است، در اونجا نقض یقین به شک اصلا نیست. نقض یقین به شک اگر ما عمل نکنیم به یقین در باب استصحاب، نقض یقین به شک نکرده ایم. چرا؟ برای این که فرض این استش که ما از کنم عمل نکردنمون به یقین در زمان شک زمان بقاست، و یقین در این زمان نیست حقیقتا. اگر باشد حکمش هست نه خودش. یقین البته فهمودین در باب استصحاب در اینجا در زمان شک وجود ندارد و نسبت به زمان حدوث هم عرض کنم این شک رافع او نیست، بلکه باید باشد، نمیتواند رافع او باشد. یقین به حدوث یکی از دو رکن استصحاب است، یقین به حدوث و شک در بقا هست. پس نقض یقین به شک نسبت به یقین به حدوث نیست، چون او جزء ارکان استصحاب است. و انما نقض یقین به شک در باب استصحاب باید نسبت به حالت بقا باشد، و نسبت به حالت بقا یقینی نیست که تا اینکه رفع بشود. پس نقض یقین به شک حقیقتا در اینجا نیست. همونطور که اگر ما عمل به حالت سابقه بکنیم بر طبق مقتضای یقین در حال شک عمل بکنیم، در اینجا ما عمل به یقین نکرده ایم، ما یقین ما اینجا عمل کردیم به احتمال حال، از کل مطابق با حالت سابقه هستش، چون یقینی در بین نیست. یقین ما عمل نکرده ایم، یقین به احتمال کردیم، عمل به احتمال کرده ایم ما، الفاظ رحمدین به حضر احتمال اینکه مطابق با حالت سابقه هستش. پس بنابراین در باب استصحاب نقض یقین به شک معنا ندارد، کما اینکه ابقاء یقین هم معنا ندارد. پس در اینجا ابقاء از نقض یقین به شک حقیقتا نیست، پس این مسلم. حالا که پس این طور شد، حالا که پس نشد ما در باب استصحاب بگوییم که در لاتن قضل یقین به شک، این حقیقتا یقین به شک از کنم خدمتتون که نقض نشده است بقاءن، چون در استصحاب ما کار به حال بقا داریم، نسبت به گذشته که عرض کردم یقین به حدوث باید باشد، باید اگر نقضی نسبت به یقین باشد نسبت به حالت بقا باشد، و اینجا هم نیست. حالا که نیست، پس چه کنیم؟ چه مصححیست برای نسبت دادن نقض را، نقض یقین به شک را در باب استصحاب؟ مصحح استعمال نقض یقین به شک در باب استصحاب و حال اون که ما نقض یقین را در حال بقا میخوییم و یقین در حال بقا نیست، مصحح چیست؟ اینه باید مصحح درست کرد براش. در حال دعوان شرعی یقین اشکال ندارد. مصححی که این بزرگوار میفرماین اینجور میفرماین، میفرماین ما باید تقدیر یقین بکنیم در اینجا، اعتبار کنیم یقین، ما تقدیرتون اعتبار است. اعتبار یقینی در حالت شک حالت بقا است بکنیم ما، تا مصحح شود از برای اضافه کردن نقض را به یقین، که اون یقین اعتباری باشد، تا شک اون یقین اعتباری را نقض کرده باشد، مصححش این باشد. الفاظ فرمودید؟ بعد می فرمایند پس وقتی که مصحح این شد، به این طریق توانستیم ما درست کنیم اضافه نقض را به یقین، و صحیح این بود مصحح اضافه نقض یقین از اضافه یقین به نقض به یقین، این بود که با تقدیر یقین بشود در حالت شک تا صحیح باشد اضافه نقض به یقین. قهرن می فرمان اگر یقین به مقتضی یقین از یقین مقتضی بقا داشته باشد، مقتضی شی مشکوک، اگر یقین به مقتضی مشکوک داشته باشیم و شک در رافع داشته باشیم، اینجا میتوان اعتبار عرض کنم که یقین را کرد عرفن. چرا؟ چون عرف در صورتی که اگر مقتضی از برای مستصحب ببیند بقاءن، مقتضی را ببیند و شک در بقا داشته باشد، در اینجا به نظر مسامحه خودش میتواند قبول کند که یقین هست در اینجا. به لسان دقیق فلسفیش هم اینجور میشه گفت، میتوان گفت اینجا وجود مقتضاست به وجود المقتضی، مقتضی که موجود است برای مستصحب در زمان شک، اما از جهت رافع شک داریم ما، چون یقین داریم به وجود مقتضی، یک نوع وجودی از برای مقتضا و مستصحب در زمان شک در بقا لعجل وجود مقتضی و به وجود المقتضی هست، و همین را عرف میتوانم بیم عرفن، اینجا عرف اعتبار میکند، قبول میکند عرض کنم پس یقین لعجل لحاظ مقتضی و مستصحب، پس یقین مستصحب هست، بلکه ترقی می فرماین این یقین اعتباری را به نظر مسامحی عرفی می شود گفت به نحو حقیقت هست و استعمال کرد لفظ یقین را در همین یقین تقدیری با فرض وجود المقتضی. بعد مثال هایی می زنن می فهمن که عرض کنم که الا ترا، که عبارت خودشون رو بخوانم بهتر استش، بله، که الا ترا، این که میگن یقولون، عرف میگن چی؟ ما عملتو به یقینی و اخستو به قول هذا شخص کاذب. که اینو میگن در وقتی خودشون یقین ندارن، مقتضی برای فقط عرض کنم که شی دارن، علم به وجود مقتضی دارن و شک در او دارن، لعل شک در رافع، معذالک استعمال یقین میکنن نسبت عرض کنم به صورتی را که شک هست ولیکن مقتضی از برای مشکوک باقی هست، استعمال یقین میکنن. معلوم میشود صرف وجود مقتضی برای مقتضا و یقین به مقتضا داشتن کافی است، عرفن از برای یقین داشتن به مقتضا، یقین به مقتضی داشتن برای مقتضا کافی است از برای به نظر مسامحی عرفی یقین داشتن به مقتضا. التفات فرمودین که کافی است همین مقدار. و بفرمان که باز میشد گفت که رفعت الید عن یقینی به قوله، باید قول کاذب، او لا ارفع الید عن یقینی، یعنی اگر در صورتی که یقین به مقتضی مقتضا داشته باشد، صرف یقین به مقتضی را میگه من با یقین به مقتضا دست از عملم بر نمی دارم، یقین به مقتضی را کافی از برای یقین به مقتضا می داند و استعمال لفظ یقین را بشین یقین تقدیری استعمال می کند. این فرق بمودیم ارسل خدمت شما که و این در صورتی که یقین به مقتضی برای مقتضا باشد. و اما اگر شک در بقا از جهت شک در مقتضی باشد، می فرماین اینجا عرف از کنم که تقدیر یقین را نمی کند و مصحح نمی داند اگر شک در مقتضی داشته باشد، اینجا از کنم که اعتبار یقین را بکنیم در اینجا، و یا استعمال کند لفظ یقین را در یقین به واسطه شک احتمال المقتضی، احتمال المقتضی را کافی نمی داند از برای اعتبار یقین به مقتضا و استعمال لفظ یقین را بر یقین به مقتضا، اینو کافی نمی داند. بنابراین پس قهرن ما می توانیم بگوییم که از روایات باب استصحاب که لفظ نقض در اونها وارد شده است، از اونها استفاده می کنیم خصوص حجیت استصحاب را از جهت شک در رافع و نه از جهت شک در مقتضی. چرا؟ برای اینکه در جهت شک در مقتضی مصحح اضافه نقض به یقین را نداریم، اما در باب شک من جهت رافع مصحح اضافه نقض به یقین را داریم. این تمام فرمایشی است که مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه در حاشیه رسائل می‌فرمایند در اونجا، و به این بیان تفصیل بین استصحاب از حیث شک در مقتضی و رافع را تفصیل می‌دهند. اقول بنده خودم اشکالی بر مرحوم دارم، اشکال خودم را میگم، بعد اشکالی که امام هم به نظر بنده مثل که نفس شریفه شون هم به اتعاب انداختر چندین جواب دادن. خب حالا از اون خیلی جواب دو پنج چار پنج پنج تا دقیقا جوابشون فرمودن از این جهت، لیکن خب فرمودن اشکال ندارد. ما عرض میکنم عرض خدمتتون که بنده عرض میکنم همون طوری که ایشون فرمودن که عرض کنم که النقض ضد الابرام، میگم راست است، نقض ضد ابرام است، منم با شما همراهم، ما هم با شما همراهیم، لغت نبنده همراهم، گفتیم آوردیم لغت را خوندیم و اتفاق هر لغت را نقل کردیم که اتفاقت کلمت و اهل اللغه او کلمت اللغویین علا این که النقض ضد الابرام. این را قبول میکنیم از شما که النقض ضد الابرام، لکن ابرام معنی چیست؟ شما از کلامتون برآمد که ابرام را معنا کردید به رفع هیئت اتصالیه شیعی که لهو ماده، به معنا انزمام اجزائه از کنم شیع مادی که دارای اجزا هست و التیام اجزا به یک دیگر، مثل نقصت الحمله که رشته های باریک را با هم دیگر زمیمه میکنیم و اینها را بهش میگیم که اگر تونیم چه ارز کنیم که ابرام میگیم. وقتی هم که اگر باز کردیم کلتی نقزت غزله ها شد، ایران میگیم نقض میگیم ما. شما ابرام را رفع هیئت اتصالیه ماله و ماده معنا کردید و این از کنم که اتصال اجزا را از بین بردن، رفع این اتصال اجزا را از بین بردن. لکن ما میگوییم که ابرام در لغت به معنی الاتقان و الاحکام و الاستحکام است و مرجع ما هم اینجا غیر از لغت چاره ای نیست. ما داریم روایات معنا میکنیم. ائمه معصومین علیهم السلام مثل قرآن مقاصد خودشون را از کنیم به الفاظی که افاده کردن اراده کردن، از اون الفاظ معانی را که عرف میفهمن چون مخاطب اینها هستن، اونها معنی یونه به این از اون که مفادی کلمات هستن. پس بنابراین عرض به خدمتتون که معنای ابرام اتقان است و احکام است و استحکام، این معناش است، نه رفع هیئت اتصالیه هستش. ولو در مورد اتقان و احکام و استحکام باشد همچی چیزی، التیام اجزا باشد، لکن اون حیثیت مراد نیست از ابرام. ابرام معناش اتقان و محکم و مستحکم فشرده به هم، اینجور معناش این است، در مقابل شل بودن، این است معناش. نقض هم همین معناش که شل شد در فارسیش. عرض خدمتتون که و پس بنابراین معنای ابرام التیام و عرض کنم اتصال اجزاء ماله و ماده نخواهد بود اونطوری که شما میفرمایید. اگر چون این عرض کنم اتصال در مقابل اون چون فرمایید، اتصال در مقابل فصل است و قطع است، نه در مقابل اجزاء را باز کردن دیگر، این معناش این نیست. معنای اتصال در مقابل اتصال انفصال استش، قطع استش، قطع کردن و عرض کنم خدمت که منفصل شدن، این خواهد بود. پس بنابراین وقتی که معنای ابرام التیام باشد و معنای نقض ضد او خواهد بود، ضد او که شد، معناش این است شیء محکم را باز کردن و شل کردن امر محکم را. بنابراین این معنای لغوی معنوم از کلام که نقض است. لکن میتوان گفت ما این اندازه را موافقت میکنیم بر این که ممکن است بگوییم معنای ابرام در لغت احکام و استحکام ماله و ماده است، مثل نقصت الحبل، مثل از کنم که مثل نظیر حبل، درست؟ از خدمتون از کنم که غزل الحبل و امثال ذلک، این را ما میتونیم موافقت کنیم. لکن خب در جاهایی که ماده نیست، مثل نقصت لا تنقض الیقین بشه یا لا تنقض المیثاق و لا تنقض العهود امثال ذلک، در مثل این جاها چیست معناش مصحح استعمال چیست؟ مصحح استعمال اونست که شما فرمودید تقدیر یقین بکنیم ما در اینجا این کار رو بکنیم یا نه. مصحح اضافه نقض به یقین و به عد و به یمین که سابقا هم خوندیم، آیاتم آوردیم و ذکر کردیم، معناش همون جنبه استحکام یقین و استحکام و عهد و یمین خواهد بود. امر وثیقی است، وقتی کسی قسم میخورد میخواد مطلب را محکم کند، گویا در ذهن طرف ثبات پیدا نکرده است، شل است، هنوز متزلزل است، میخواد به واسطه پشتیبانی قسم در ذهن او محکم و سفتش کند مسئله را. قسم هم عهدم همینجور التزام. وقتی کسی عهد میکنه چرا عهد میکنه؟ برای اینکه اگه میکنه تصمیم، اگر بگه تصمیم شل باشه، به تصمیم عمل نکند، معاهده میکند با خداوند تا محکم باشه، جرأت نکند خلاف را بکند، محکم بکند. پس بنابراین عرض کنم مصحح اضافه نقض به یقین و به عهد اینها اون جنبه استحکامی عرض کنم یقین خواهد بود. وقتی که اینطور شد جنبه اون جهت بود، نه اضافه اصل خدمتون که تقدیر یقین و امثال ذلک. بنابراین به زمینه این که یقین در روایات اطلاق دارد، لا تنقض الیقین به شک ولم یتعلق به شیء خاص من الرافع و المقتضی، اطلاق او به زمینه اضافه نقض به یقین، این دوتا با هم دیگر نتیجه میدهد حجیت استصحاب را در جهت شک در بقای من جهت الرافع و من جهت المقتضی کلن. پس این بیان ماست در مقام رد مرحوم از اون که صاحب مصباح الفقیه رضوان الله تعالی علیه. چطور بفرمایید؟ چطور بفرمایید؟ مشکل هر چی تو من عرض کنم خدمت. خب اگر چنون چه خاطر مبارکتون و خاطر شریفتون باشد، سابقا ما این جواب را دادیم از این اشکال جناب عالی. اولا این نقض یقین در حقیقت برگشت میکند به نقض به حسب آثار است بدون شبهه، و ثانیا عرض کردم که لا تعیزا بفرمید آثار یقین، یقین سابق، یقین سابق به اعتبار افتم آثار، به اعتبار آثار بله نقض نکن آثار شو بله، به جهت این که چرا به لحاظ آثار نمیدانم، نه نسل بقاءن میدونم، میگم به حسب بقا متعبد میکند، شارع مرا متعبد میکند که تو یقین سابق را از نظر آثار در زمان شک اون نقضش نکن، تو این تعبد شرعی است، لا تنقض الیقین بشه، اینه معنا میگه. و ثانیاً اجازه قبول کردم، حالا میگم یعنی چه؟ یعنی یقین به حدوث، یقین به آثار متیقنی را که به سبب یقین حاصل شده بود و ثابت شده بود برای تو، این آثار در زمان شک این را تعبد میگم باقی بگذار، نقض نکن تو اینها را، نشکنش این را، مثل این که یقین آن داری تو. و علاوه عرض کردم بنده لا تنقض، این در حقیقت جعل حجت یقین است در زمان چیز، ابقاء الیقین است، استمرار الیقین است فی زمان شک. اینو من سابقا عرض کردم که ندیدم در کلام کسی که این مطلب رو بیان کرده باشد که معنای لا تنقض چیست. فقط آقای نایینی اینقدر فرموش فرمودن که این معناش حرمت نیست. خب حرمت نیست، خیلی حرمت نیست، هم چی شد؟ شارق حکم به عدم الانتقاض، همین مقدار است. اما معنای لا تنقض الیقین من عرض کردم این بیان استمرار الیقین است، حجیت یقین است، استمرار الیقین است، حجتا نقض درست است، گیر ندارد. بنابراین یقین گفت عرض کردم یقین به بقا استمرارن، گفتم که واسه حجت لا تنقض حجیت حجت است، به لحاظ حجت هست، لا تنقض حجت، همین هستش دیگه، عجب است. قرار داده چون میگن، چون ما کشف میکنیم از این لا تنقض که شارع جعله حجتا و یحکم به انه لا تنقض، نقض نکن تو، معنیش این است. عرض و خدمتتون که امام مدظ الله ایشون تقریبا 5 جواب از مرحوم آجازه همدانی فرمودن. که بنده ترتیب شدادم همچون مضافن و الا و همچین در زیر فرمودن. جواب اول این استش که عرض خدمتتون که ما میتوانیم که نقض را مصحح اضافه نقض بیقین به لحاظ آثار یقین سابق است، محتاج نیست میتوانیم ما بگیم که یقین که سابق داشتی تو متعبد بشو به بقای آثار او، که البته مراد از آثار آثار متیقن است که به وسیله یقین ثابت میشود و منکشف میشود، اون را تو باقی بگذار تا زمان از کنم یقین به خلاف، در زمان شک هم همجوری مستمر بذار در زمان شک تا اینکه انقض و ولاکن ینقض و یقین آخر تا زمان. این یک جواب. جواب دومی که ایشون در اینجا میفرمایند این استش که نسبت ظاهر از روایاتی که مشتمل است بر عدم نقض یقین به شک، این نقض اضافه به یقین فعلی شده است نه به یقین تقدیری. چرا؟ میفرمایند برای که در صحیحه اولای زراره در اونجا داشت فانه على یقین من وضوئه. این عرض کنم این مرتبط است با کبرای ولا ینقض الیقین ابدا بشک، حالا یا از باب این که صغرای اون کبراست یا مقدمه اون، بی ارتباط با اون نیست، ارتباط دارد، یا صغرای اون کبراست یا توطئه است برای او، مقدمه برای از کنم که تفهیم او و افهام اوست، یکی از این دو. علای تقدیرین ما یقین داریم که مراد فانه علا یقین من وضوئه یقین بالفعل داشتن وضو سابق است. فانه علا یقین من وضوئه معنیش این است که سوال میکنه که من وضو گرفتم بعد چرت زدم، آیا من وارد نمرتبه وضو بگیرم؟ نه، میفرمان یا نه میفرمان که فانه علا یقین من وضوه، یعنی یقین بالفعل داشت، یقین به وضو داشت، یقین بالفعل به وضوش داشت، ولا ینقض یقین بالشک ابدا بالشک. این بعد از خدمتتون که پس مراد از این فانه علا یقین من وضوه یقین بالفعل است، نظر به این که این صغرا این صغرای اون کبراست، نمیتوان تفرقه انداخت بین مراد از یقین در صغرا و یقین در کبرا، یا توت اگر باشد فرق نمی کند، نمیتونیم بگیم مراد از یقین فانه علا یقین من وضوئه یقین حقیقی و فعلیست، اما یقین لا ینقض ولا ینقض یقین ابدا بشک تقدیریست. پس به این جهت که از حیث این که نمیشود تفرقه بین این دو تا یقین انداخت و مراد از هر دو یکیست، نظر به این که پس چون یقین اولی یقیناً یقین فعلیست پس باید دو جمعی همین باشد، پس در اینجا ما از روایات استفاده میکنیم که عرض کنم که مراد عشق خدمت شما که از یقین یقین فعلیست. خب این را مرحوم آقای آجارزا خب ممکنیشون خب جواب بدن که آقا مصحح چی هستش؟ ظهور در یقین بالفعل دارد قبول، خب مصحح چی آخه؟ صحبت سر مصحح اضافه یقین به نقض به یقین است، مصحح شما فرمایید آخر چیز؟ ما گفتیم مصححش اونیست که ما گفتیم تقدیر یقین، شما چی فرمایید؟ باید این شما درستش کنید یقین صحبت شون من میخوام بگم قبول دارم این حرف یقین فعلیست، یقین این جواب اول بود، شما جواب اول اینجا زمینه نکنید، شما میفرمایید جواب اول زمینه نفرمایید، شما جواب اول گذشت غیر از این جواب، با قطع از جواب اول به یقین سابق را خودشون چون مرحوم آجوال فرمودن که نمیشه به لحاظ یقین سابق نقض اضافه بشود، او که نقض نمیشه، او که در یقین به حدوث باید باشد، یقین نقض یقین به لحاظ حال شک باید باشد، به اون وقت یقین نیست، ایچ کار میخواد بکنید؟ متوجه اجازه بفرمایید. عجب اصا آقا ظهور روایت، آقا ظهور روایت رو باید مطابق با واقع باید بفهمید، باید مراد چی است؟ مراد میشه باشن همچین؟ آیا میشه مراد و حال اون که مراد از نقض یقین یقین در حال شک است، یقین سابق نیست، یقین سابق باید باشد، او باید باشد چون رخ نیست، صحاب است شک در واقع و یقین سابق شما مصحح این اضافه نقض را به یقین در زمان شک چه کار میکنید؟ ما گفتیم یقین تقدیر شما بفرمید. حالا این چیست؟ جواب اول شما جواب مستقل بفرمید. این مستقل است جواب، قطعا جواب اول است. اضافه همون چه عرض میکنم؟ پس بنابراین گفتن به این که ظهور روایت خلاف از کنون برهان عقلی است، برخلاف برهان عقلی است. برهان عقلی اقتضا میکند که نقض یقین نسبت به حالت شک باشد، نه به حالت نسبت به حال یقین سابق باشد، و این معنا ندارد. یقین نیست مگه تقدیر بگیرید شما؟ یقین حقیقی نیست، پس با یقین تقدیری باشد. پس منظور این جواب دوم را مرحوم هاجارزان میتواند جواب بدن از اینکه با قطع نظر جواب اولشون، جواب اول امام. جواب سوم میفرمایند مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند به این که ما بگیم مراد از کنم که از یقین، یقین فعلی است. چطور مناسبت حکم موضوع؟ اون این که معنای نقض ضد ابرام است. ابرام معناش اتقان و استحکام و احکام است. این مناسبت احکام استقامین ها اقتضا میکند که عرض کنم همون معنای یقین فعلی باشد. نقض چون یقین تقدیری که استحکام ندارد، امر اعتباری که استحکام ندارد، که باید یقین فعلی باشد تو استحکام داشته باشد. یقین تقدیری هیچی نیستش که تا اینکه از نشنا استحکام یا علم استحکام داشته باشد. که مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که باید اینجور باشد. باز الجواب امیر میگیم خب شما میفرمایید مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که باید عرض کنم یقین فعلی باشد، بلکه که یقین تقدیری استحکام ندارد و امر اعتباری چیز نیست که تا استحکام داشته باشد. شما مصحح اضافتون چیست؟ چون اضافه میکنید شما نسبت به اینجا. عرض کنم خدمتتون که چندم رو عرض کردم؟ سیوم. چهارم میفرمایند در روایت، در ذیل روایت که کبرا فرمودن ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، لفظ ابد دارد. این ابد از صفات حکم است. حکم یعنی حکم سابق، حکم اون متیقن سابق، حالا هرچی از موضوع از یا حکم هستش، او مستمر است تا زمان شک. لا ينقض اليقين بالشك، یعنی اون حکم سابق را در از کنم مستمر بدار تا زمان شک، و در زمان شک نقضش نگون تا این که لکن یعنی قضوب یقین آخر، تا یقین دیگر نیامده. این ابداً می فرماد به منزل اطلاق است، یعنی این حکم سابق مطلق در زمان همینجور در این ازمنه مطلقا هست تا یقین آخر بیاید. الفاظ فرمودین؟ بنابراین پس ابداً از صفات اصل الحکم است. باید حکمی باشد تا بعد حکم کنن به استمرار او. پس در حقیقت این لا ينقض اليقين ابداً بالشك، این منحل به دو حکم شد. یکی جعل اصل حکم سابق، الفرهمونین، و دوم در زمان شک، و دوم استمرار او تا زمان چیز. یکی اصل حکم سابق است که مجعول است لا ينقض، دوم این که استمرار این حکم است تا زمان یقین به از کنم که برخلاف سابق. الان فهمیدین؟ این هم خدمتتون از کنم که جواب. حالا بعد میفرمانا، بعد میفرماین حالا که شما که میفرمایید ما در اینجا یقین در تقدیر میگیریم، یقین را فرض یقین میکنید از زمان، از اول زمان شک تا زمان یقین دیگر، یا اعتبار میکنید این یقین را در اول زمان شک؟ اگر اعتبار یقین از اول زمان شک تا آخر زمان شک که زمان یقین برخلاف است میفرمایید، بعد ابدا غلط است و معنا ندارد، چون خود یقین هست دیگه. اون یقین بشید معناش من یقین باقی است، یعنی حکم، یعنی حکم سابق ما باقی هستش. من که وقتی یقین داشتم به حکم و این یقین مستمر بود، لازمه استمرار یقین، استمرار حکم است. پس اون حکم سابق خودش مستمر هست، بعد ابدا گفتن معنا نداره، این درست نیست.
پس غلط است گفتن ابداً. پس بودن ابداً قرینه بر این است که معنا ندارد یقین تقدیری مستمر من اول زمان شک الی زمان یقین برخلاف در تقدیر بگیریم. اگر بگویید که نه ما یقین را در اول زمان شک تقدیر میگیریم نه نسبت به تا با آخر، میفرمایند که بعد ابداً را میاریم برای استمرار حکم از بعد از اون از کن تقدیر یقین در اولی از من تا با آخر. بعد در اینجا ایشون میفرمایند بعد از آنی که اگر یقین در اول از من شک تقدیر گرفته شد، بعد تقدیر گرفته شد، مصحح اضافه نقض به یقین بعد از زمان اولی که زمان تقدیرت چیست؟ مصحح ندارد. من عرض معلوم چه عرض کردم؟ مصحح ندارد دیگه. شما فقط مصحح دارید اضافه نقض را نسبت به اول زمان شک اضافه کنید، چون در اون وقت تقدیر یقین رو مقدر گرفتید. اما نسبت به بعد از اون تا زمان یقین برخلاف، اونجا دیگه مصحح ندارید شما. الفا فرمودین این رد فرمایش ایشان هستش. البته خوب بسیار فرمایش خوبیست، اما خود غیر جواب اولشون باز این نقضی میکننشون، جواب ردیشون رو میکنن اما حل مسئله رو نمیفرماین. جواب پنجم، بله جواب پنجم، جواب پنجم این است که روایت در ذیل دارد ولکن ینقضه به یقین آخر. این ولکن ینقضه به یقین آخر جعل حکم شرعی که نیستش این، چون یقین حجتش ذاتی است. این مخاط با این جمله بیان غایت حکم سابق مجعول به لا تنقض را بیان کند، که اون لا تنقض که نقض یقین به شک نکن تا کی؟ تا وقتی یقین برخلاف یقین اول پیدا کنید. این امر و انتها و غایت اون رو بیان میکند. در اینجا اصل خدمت شما که لذا در اینجا سه چیز متکلم فرموده، میفرمان متکلم سه چیز فرموده است: یکی یقین به حدوث، یکی شک در بقا، و دیگری هم عرض کنم که غایت، از کنم که اون حکمی که از کنم که در زمان شک در بقا بوده است. برگشت میکنه در حقیقت معنای این کلام بین که تو اگر یقینی به چیزی پیدا کردی بعد شک کردی، حکم این یقین مستمر است تا زمان یقین به خلاف. بعد از آنی که خود کلام این را میفهماند، ما چه لزومی داره تقدیر یقین تقدیری در اینجا فرض کنیم ما، و یقین از کن فرض کنیم در تقدیر شما را داره در این صورت؟ لطف فرمودین. منظور عرض خدمت اینم جواب پنجمی ایشان است، لکن عرض خدمتتون که عرض کردم ایشون به غیر از جواب اولشون حل مسئله نفرمودن. دو تا در رد مرحوم های آقا رضا دو دلیلشون بود، دو تا دیگر شدم که اصلا مسئله تمام نبود، درست نیستش. فقط جواب اول رو میشود بهش گفتش که بله خب بله که نظر. اگر وقت هست چند جمله دیم عرض بکنم که وقت گذشته است؟ بله خب بنده پس این جمله هم تمام کنم بعد عرض کنم که تا به اینجا ما نتیجه گرفتیم که شک از جهت رافع و مقتضی از هر دو جهت استصحاب حجت است، منحصر به شک من جهت رافع نیست، اینجور بیان کردیم. از محقق سبزواری رحمت الله علی، صاحب ذخیره و صاحب مدرسه باقریه مشهد، از خدمت شما که ایشون ایشون هستش، صاحب ذخیره مولا محمد باقر سبزواری رحمت الله علیه، از فقهای بزرگ هستن ایشون. ایشون از اون نقل شده است که ایشون در شک در رافعیت موجود، ایشون قائل شدن به عدم حجت استصحاب، که یک تفسیرش خورست شک در جهت مقتضی را قبول دارن، از جهت رافع را قبول دارن، شک من جهت رافعیت الموجود را ایشون قبول ندارن. حالا از جهت شبهه حکمیه باشد، مثل این که عرشت خدمتون که وضو داشته است از اون مذی خارج شده است، نمیداند وضوش باقی است یا نیست. برای چی؟ چون نمیداند شارع مذی را آیا رافع قرار داده یا نداده است.
این شکی در شبه از جهت شبه حکم میگم
از جهت شبه موضوعیه وضوع داشته است، مایه ازش خارج شد، نیم مردد بین المذی و البول است، با اینکه میدوند بول را فعص و مذ لیسه به رافعه، لیکن نمیدوند این امر موجود آیا رافعه است یا نیست. چرا؟ چون احتمال میدهد که اینکه بول باشد. نیم شکی در شبه رافعیت شبه مساقی است، درست؟ بنابراین اینشون فرمودن که ما در اینجا قائل میشیم به این که برم حجت اصحاب. چرا؟ برای که من یقین دارم به از کنم که اون وجود مشکوک و رافعیه، من یقین دارم به وجودو که من یقین دارم به وجود فلان چیز. این از قبیل در اینجا از قبیل نقض یقین به یقین است، در شک در رافعیت موجود، نه از قبیل یقین نقض یقین به شک باشد، چون من یقین دارم به این رافعیت به رافعیت موجود، نه به وجود رافعیت موجود، به وجودش نه به خودش، به رافعیتش. عرض خدمتتون که خب عرض خدمت شما از این جواب داده شده دستش خیلی سهل و آسان است که بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو بحث دیگر مونده است تا تنبیهات، یکی تفسیر بین احکام کلیه از کنون کلیه و جزئیه و موضوعات خارجیه، یکم تفسیر بین احکام وضعیه و غیر وضعیه. بنده نگاه کردم دیدم که اگر این دو بحث را ما بخوایم وارد بشیم به یکی دو روز اگر بنا باشد این هفته را ما بحث بکنیم، این دو سه روز تمام نخواهد شد، به سطح مطلب میماند. بنده امروز یک تتمه از بحث گذشته که امام متزلو مرسیز عنوان کردن بحث میکنم، اگر صلاح میدن آقایون که هر چی خوندن میشد همون مدارم خوندن میشد وارد میشیم و بحث کنیم که خب ولا اگر نه همین امروز تحضیل کنیم تمامش کنیم امروز در جور صلاح میدانن، چون اون دو بحثی که اگه دو سروز تام نمیشد فکر میکنم بیشتر طول میشد. نگاه کردم دیدم حساب شکردم با وضع که ما داریم در بحث کردن ما تمام نمیشد، بیز بودی دو سروزی بحث نمیشد. اگر چون چه به کمش هم ساختی ده همون مقداری که بخوانیم همون مقدار برسد بماند، خب فرد پس بردارم به دامان میدیم، ولا اگر نه امروز خاتمه شو همینجا ختم میکنی به اینجا برمیجا یه هر جو صلاح های آقایی رست. من چون خواستم مشورت کنم، چون دیدم که اگر بخوام وارد بشم میکنه آقایی راضی نباشن به اینجا، هر جو صلاح میدنم سراحت میکنم. خیلی خوب باشه، اشکال نده، باشه اشکال نده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که امام در فرمایشاتشون دارن که بعضی ها خواستن مؤید بیاورن از برای این که استصحاب حجت است در شک از جهت رافع نه از جهت مقتضی. به این بیان عبارتشون اینجوریست که روایاتی که ادله استصحاب و روایات واردی در باب استصحاب وارد شده است بر طبق ارتکاز عقلائی، که این را در کلام آقای خویی دیده میشد، در کلام مرحوم آقای آخونده هم دیده میشد، در هر دو کلمات این دردرگوار دیده میشد. عرض کنم که و بعدم و میگن که این اشخاص من که اشکالی نیستش که عقلا بنا دارن بر این که بر طبق حالت سابقه عمل بکنند، اونم در خصوص شک از جهت رافع نه از جهت مقتضی. پس بنابراین معلوم می شود به این که از اون خدمتتون که اون چی که حجت است،
استصحاب حجت است که شک در بقا از جهت شک در رافع باشد. بنده این کلام را توضیح میدم. در این کلام سه ادعاست، سه مطلب گفته شده است. یک مطلب این استش که اقلا به حسب ارتکازشون عمل میکنن بر طبق حالت سابقه و اعتنا، یعنی اگر یقین به چیزی داشتن عمل میکنن به یقین به حدوث و التفاتی به شک در بقا نمیکنن. الفا فهمودین؟ عمل بر طبق حال سابقه میکنن به یقین سابق و التفاتی به شک در بقا نمیکنن. درست؟ عرض شد خدمت شما که و این از جهت ارتکازم هست، این ادعارم دارد. این که عمل میکنن بر طبق یقین سابق و لا یلتفتون به شک فی البقا، اینم از جهت ارتکاز است، نه از جهت اطمینان و نه از جهت رجاء و احتیاط و امثال ذالک، از این جهات نیست. این از جهت ارتکاز است، امریس ارتکازشون هست این عمل کردن. این عرض و خدمتتون که یک مطلب. مطلب دومی که در این ادعا هست این است که قدر متیقن از بنای عقلا بر طبق حال سابقه در صورت شک در بقا، اون وقتی است که شک از جهت رافع باشد نه از جهت مقتضی. این هم دو مطلب. مطلب سیومم این است که روایاتی که در باب استصحاب وارد شده است امضای طریقه عقلا است و در ورد امضا ان لطریقه العقلا بر طبق ارتکازشون. این سه مطلب را در این عبارت این شخص ادعا می کند و از این سه مطلب نتیجه می گیرد. پس عرض کنم که ما خواسته باشیم حساب بکنیم، از روی روایات هم حساب بکنیم، ما می بیش از این استفاده نمی کنیم حجیت استصحاب را در صورت شک در بقا از جهت رافع. این ادعای شخص است. حالا باید این سه مطلب ثابت بشد. یکی این که عقلا عمل میکنن بر طبق حالت سابقه به یقین سابق و اینا مستر به ارتکازشون هستش. دوم این که از کنون در خصوص مورد شک در رافع عمل میکنن دون المقتضی. سیوم هم این که روایات اصلا وجهشون وجهه امضای عمل عقلا ارتکازه. این سه مطلب رو باید اثبات کرد، ولذا امام در صدد اثبات این هر سه مطلب برمین، یعنی هر سه مطلب را مورد بحث قرار میدن و بحث میکنن و میفرماین به این که اما مطلب اول بنای عقلا، اصل بنای عقلا فی الجمله ثابت است موجبتن جزئیه که اگر عقلا یقین به چیزی پیدا کردن و شک در بقای او کردن عمل به طبق یقین سابق می کنند، در اصل این عمل فی الجمله و موجبتن جزئیه شکی نیست. حالا جهت چیست؟ با جهت شدید در چه جهت است؟ اصل عمل مسلم است. این راجع به بنای عقلا. و اما اینی که عمل کردن عقلا بر طبق حالت سابقه از چه جهت است؟ ایشون می فرماین این از جهت این که یقین دارن سابقا بوده است و از جهت یقین سابق نباید باشد. چرا؟ برای این که عقلا تعبد که در کارشون ندارن، که لابد لعجل طریقی و کاشفی عمل میکنن و این یقین سابق کاشف از وجود شی در زمان لاحق و بقا نیست، چون یقین متعلق به حدوث است. صرف یقین به حدوث نمیتواند کاشف از بقا باشد فی حد ذاته. پس بنابراین نمیتوان گفتش که منشأ عمل عقلا در از کنم که بر در شک در بقا عمل کردن در صورت از کنم بقا ان در صورت شک در بقا، این مستند به یقین سابق از جهت کشفش که از کنم شی بقا ان هست نیست. خب از این جهت مسلم نیست. و هم ایزن نمیتوان گفت که منشأ عمل عقلا بر طبق حالت سابقه صرف وجود شی سابقا است، نه علم به یقین سابق، نه
کون شیء موجودن فی السابق، این علت کاشفیت از وجود او بقائن باشد، اینم مسلمن نیست. برای این که صرف وجود شیء سابقا علت از برای علم به بقا نخواهد شد، این هم مسلم نیست. عرض کنم که اگر بگویید که شاید این جهت از جهت ارتکاز باشد، این ارتکازن عمل میکنن، میفرماین که این را هم ما قبول نداریم که از جهت ارتکاز باشد. اضافه فرمودین که بگیم که مثلا اگر چنون که عقلا یقین به حدوث شیء پیدا بکنن، بعد شک در بقا پیدا کنن و در این حال وثوقی از خارج یا به جهت دیگه وثوقی اطمینانی پیدا نکنن به بقا، معز یا اینکه مطابق با احتیاط نباشد عمل به بقا، معزالک کله عمل میکنن بر طبق حالت سابقه ارتکازن، این امریست از کنم که ادعاییست مجاز کن که جزاف و جزاف هستیم. این ما نمیتونیم ما قبول بکنیم که اغلا صرف یقین سابق پیدا بکنن، شک در بقا پیدا بکنن و اطمینانی وثوقی به بقا از جهتی پیدا نکنن و مطابق با احتیاطم نباشد عمل کردن به بقا، معذالک کله عمل میکنن بر طبق حال سابقه، همچین چیزی را ما میفرماین قبول نداریم. التفات فرمودین؟ بله. عرشت خدمتون که بلکه میفرماین که انسان ها که بماند، حیوان ها هم اینجور نیستن، حیوان ها هم که عمل به طبق حال سابقه پیدا میکنن، ایشون دعای وثوق میکنن، میگن اینها وثوق پیدا میکنن. اظهار فرمودین به حالت سابقه که از کنم که این شی بقائن هستش. اگر بگویید که این وثوق مال انسان است، میگن نخیر، این از حالات نفسانی تنها انسان نیست، مگه دلیلی بر خلاف قائم شد و الا این حالات هم از برای حیوانات از کنم حاصل میشود. و یا لااقل از این است که عادت جاریه اونها ممکنه منشأ شده باشد برای عمل کردن بر طبق حالت سابقه شون باشد. و اما این که اگر بگوییم به این که غفلتن از کنم غافلن از این که دارن چی کار میکنن عمل میکنن بر طبق حالت سابقه حیوانات، این فهمون واضح الفساد است، اصلا قبول نداریم ما که غافلن از کن که عمل خودشون متوجه نیستن دارن چکار میکنن، از کن بدون از کن که اطلاع از کار خودشون، این که مثل از کنم که ماشین که عمل انجام میدن بدون التفات به عمل خودش، مثل عمل ماشینی باشد، این قبول نداریم ما هم چیزی در کار باشد، این را هم ما فرمان قبول نداریم. پس بنابراین تا اینجا ما ثابت کردیم که عمل عقلا نمیتواند خدمتتون عرض کنم که مستند باشد، نه به یقین سابق، نه به وجود سابق، نه به ارتکاز باشد. التفات فرمودین؟ بله، میتوان میفرمایم که گفت عقلا عمل میکنن بر طبق حالت سابقه، اما از جهت وثوق. از کجا وثوق حاصل میشد؟ وثوق اونم در باب شک در رافع. البته برای این که چیزی که مقتضی ثبوت داشته باشد، لولا رافع فی عمود زمان یثبت، این ارتفاعش به رافع خیلی نادر است. اموری که مقتضی بقا دارن ارتفاعشون به رافع خیلی کم اتفاق می افتد. این عدم اتفاق، کم قلت اتفاق ارتفاع از کلان که شی به واسطه رافع در خارج بعد از وجود المقتضی، این موجب می شود از برای وثوق، برای اینکه احتمال وجود رافع اینقدر ضعیف است که عقلایی نیست، به حدی است که موجب وثوق می شود. احتمال خلاف عقلایی نیست که موجب منافات با وثوق داشته باشد. از این جهت این است سر این که در مورد شک در بقا عقلا عمل میکنن ولو مستند به روایت نباشد، از این جهت از وسوق پیدا میکنن به واسطه اینکه احتمال وجود رافع به قدری ضعیف استش که صدمه به وسوق که کاده ان یکون علمن نمیزند، مثل احتمال وسواسی ها میماند که لطفا فرمودین مورد اعتماد عقلا نیست. نظیر اصالت السلامه، اصالت السلامه شما ببینید در معاملات وقتی که میخوان جنسی شما بخرید از بازار یا بفروشید، هیچ وقت شده شرط بکنید که این جنس را به شرط سلامتی به من بدهید؟ ابدا. این را یک شرط مفروغ عنه سلامتی جنس را میگیرن و ذکر کنم که به صراحه شرط نمی کنن. این برای این که غلبه سلامتی در اشیاء خارجی بیش از عیب هست و وجود عیب در اشیاء به قدری نادر است و به قدری ضعیف است که احتمالی که انسان منافات با وسوق به سلامتی باشد نمیدهد. لذا در وقتی در سند برمیاد که جنسی را بخرد غالبا اینجوری هستش، شرط سلامتی را نمی کنن. مگر دلیل خارجی، احتمالات خارجی، جهات خارجی برسد در خصوصی مورد این جنس که آدم در صدد بر بیاد تجسس و تفحص و همچین چیکار کرده باشد. اضافه فرمودین حسب بنابراین نمیتوان گفتش که عمل عقلا مستند خواهد بود، عرض کنم به ارتکاز نخیر، مستند است به وسوق، اونم از این جهت در خصوص شک در رافع، اونم از این جهت هستش. پس عرض کنم که اصل بنا درست، اما منشأ بنا این است نه ارتکاز است. ارتکازن همچی چیزی نیست. بعد بیانات دیگه هم بعد دارن که عرض میکنم. بله عصر خدمتتون که و اما این مسئله سیوم که گفتیم اخبار وارد هستن، عرض کنم بر طبق طریقه، عرض کنم که عقلا و وارد شدن برای امضاء طریقه عقلا، اما این را که عرض کنم که این را میفرمان ما هیچ اصلا قبول نداریم که این روایاتی که رسیده. چرا؟ برای این که وقتی که ما به ظهور ظاهر روایات باب استصحاب نگاه میکنیم میبینیم موضوع از برای وجوب عقل که بنای عملی را همانا یقین و شک من حیث هما و هما قرار داده است، بدون شرط حصول وسوق و اطمینانی، فقط یقین به حدوث و شک در وقا. این را تمام الموضوع برای وجوب عمل بر طبق حالت سابقه روایات مبارکات قرار داده اند. درست شد؟ مطلق است از حیث حصول اطمینان و وسوق. و اگر چون چه اصل خدمت شما که میخواست این جهت باشن، میخواست شرط کنن صرف اینی که فقط وجود از خدمتتون که یقین به حروس باشد و شک در بقا مطلق از حیث اینی که وسوق و اطمینانی باشد، این به ما میفهماند که معلوم است اون چی که موضوع تام است از برای وجوب عمل صرف یقین سابق و شک لاحق هستش، استناد به ارتکازی به وسوقی و امثال ذلک ربط به اینها ابدا نخواهد داشت. ارتکاز قبول نکردن وسوق را، یعنی اونم جهت وصول به خودش
مانع میشه.
چرا
بله و با وجودی ارتکاز ذهنی که با وجودی
میدونه
اتکازی
اشکال نشد باشد ابدا اصلا قبول ندارم، ابدا قبول ندارم. حالا بگم جواب فرمایشتون اگر مسئله ارتکازی می بود، البته ارتکاز جلو ظهور را می گرفت، نمی گذاش به اینه که عقلا از این اطلاق بفهمن، اما عقلا که عمل می کنن به علل امر خارجی وسوق است، چون وسوق داره این کار نمیکنن، چون لعجل امر خارجی هستش عمل میکنن، این جلو اطلاق روایت رو نمیگیرد، جلو تعبد رو نمیگیرد. بله اگر ارتکاز میبود فرموش المتین بود، ارتکاز اگر میبود ارتکاز ذهنی نمیگذاشت که بفهم، جلو فهم عرف را میگرفت، جلو فهم عقلا را میگرفتش که اون چی که صادر از معصوم علیه السلام استش هم میکردن بر مرتکز خود چون درست شد. اما فرض این است که در اینجا همانا این اسم که عمل که میکنن چون وسوق پیدا دارن، چون وسوق دارن، از جهت چی وسوق دارن؟ از جهت امر خارجی برهان دارن، دلیل دارن، دلیل ندارن اینجا. اما اگر روایت به این رسیده به این که مطلقاش ما بر طبق یقین سابق و شک لاحقی که از کنون بدون تغییر به شک در رافع بکند، اغلا اینجا دیگه انصراف بال نمیشن، موجب انصراف نه ابدا نیست، نه قبول ندارم، چون امر خارج است. ابدا ابدا عمل باشد، عمل واسه وصول خارجی است، ابدا نیست، حامی نیست، ابدا نه 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 عقبو نه ابدا، این ارتکاز نیست، چون امر خارجی است، چون استناد اغلا به امر خارج است، به امر خارج، امر ذهنی است. اگر یک امر ذهنی می بود فرماشون متین بود، و الا چون امر ذهنی نیست اینجور نخواهد بود. بنابراین بعد می فرماین که به این تعبیر آقای خویی تمسک کردن که میگن تعبیر در صحیح اولا که دارد، ولا در صحیح دویوم هم دارد، و لیس ینبغی لک ان تنغزل یقین به شک ابدا یا ابدا به شک، این را میخوان ظهور بگن که انه لا ینبغی شایسته نیست، این را اشاره بگیرن به امر ارتکازی اغلاییه، یعنی اغلا خودشون ناشایست میدینن عمل نکردن بر طبق حال سابقه را، و این بیدار و هشدار دادن ارتکاز اغلاست و بیدار کردن ارتکاز اغلاست، و همون بر طبق روش ارتکاز اغلا روایت وارد شده است. میفرمایند این را ما قبول نداریم که اینجور باشد، این ارجاع بهت چطور؟ برای اینکه میفرمایند که مثال در صحیحه اولا مورد روایت جاییستش که وضو گرفته بعد خفقه و خفقتین داشته است، و علاوه بر او سوال میکند که خفقه و خفقتین بوده است، یا میگن و این حرکه فی جنبی شیئر ولا یعلم، داره چیز حرکت میدن بازم نمیفهمن، چرت و یک چرت و دو چرت رو زده، چیز حرکت میدن نمیفهمن. معذالک کله در اینجا امام علیه السلام با این اماره خواب که اماره خواب استش، تقریبا امام میفرمان اعتنا نکند بینا و عمل کند بر طبق همون حالت سابقه، و حال اون که انه این سائل مثل زراره، این را منافات که انهو میدید با عمل کردن بر طبق حال سابقه این تنافی میدید، و لذا سوال میکند که آقا با بودن چین اماره باید من عمل کنم بر طبق حال سابقه یا نه؟ حضرت فرمان بله، این خود زراری که از اغلا بود که انهو متلاف تنافی میدید بین این امارات و بین عمل بر طبق حال سابقه. یا در صحیحه ثانیه که اصابه دم و رعافه، در اونجا میگه که اصابه دم رعاف فنظر تو ولم ارى شيئا، پس میگه که من دم رعاف بهم رسیده است، نگاه کردم، تفحص کردم و بعد چیزی ندیدم و نماز خوندم، بعد دو مرتبه دیدم هست. این معلوم میشه این آدم احتمال خون را که دیده است این را منافی میدیده است با عمل کردن بر طبق یقین سابقش، در سر تفحص و جستجو برآمده است به حسب ارتکاز اغلای خودش، تجسس کرده، چیزی نیافته، نماز خونده است. پس معلوم میشه اغلا چین ارتکازی ندارن بر طبق حال سابقه، اگر اماره ای را چیزی را ببینن ولو ضعیف برخلاف حال سابقه به او اعتنا میکنن، اعتماد میکنن، اعتبار میکنن بر طبق او و از او از او سراغ میگیرن، اگر دیدن نیست عمل بر طبق حال سابقه را میکنن. پس بنابراین خود مورد دو تا روایت و دو صحیحه قرینه بر این است که معلوم میشود که اغلا بر ارتکاز بر طبق عمل چی بر طبق یقین سابق را ندارن، و اگر چنون چی میبود نمیخواست اون سوال از این جهت بکنه، اینم نمیخواست تفحص کند که خونی دم رو آف بهش رسیده نرسیده و عمل میکرد بر طبق، اگر ارتکاز میبود صرف صرف ارتکاز بر طبق حال سابقه میبود. چطور میفرمید؟ بله
بله بله. از چی سوال میکنن؟ رد شرعی داریم دارد؟ لازم نبود که رد شرعی بکنه. همینقدر سکوت امام بود تفاید میکرد، سوال از رد لازم نیست. همینقدر عمل در منظر و مرآی شارع باشد و شارع مثل زو از ظواهر عمل نکند، سوال لازم ندارد. سوال نمیخواست بکند که، و اگر میبود قبل از این امام خودشون میگفتن، جلوترها میگفتن این حرف را و رد میکردن، این حرف را رد میکردن. چون به جهت عمل عقلایی اگر بر خلاف واقع باشد بر امام است، از باب ارشاد ناس باید رد کند و بگوید. همین که رد نکرده تا به حال و نگفته است، این حرف را نگفته است، پس معلوم میشه تصویب هستش. این سوال از ارتکاز میکند یا نه از وظیفه سوال میکند؟ نه، به عرضم برسید. میخوام بگم از این عمل اغلا که بوده سابقا، اگر عمل اغلا بوده دیگه، چون بوده است، اگر بوده است شارع مقدس اسلام چون میدیده است بر خلاف عمل میکنه در منظر مرعا بوده، میخواست قبل از آنی که این سوال کنه اون جواب رو گفته باشد، اون رد اعراب کند. چون اگر رد نمیکرد بر خلاف ارشاد عمل کرده بود. هر کجا که این جور بوده بر خلاف شارع گفته است حرم الله حل الله به حرم الربا، از اون اولی که شروع شد به اسلام خاص از اون که شروع پیدا بکند، اون چرا که برخلاف روشی در بین مردم بود برخلاف بود بیان میکردن. پس اگر چون چه این روش در بین مردم بوده است، الفا فرمودین بر مشاعر مرزیش نبوده، مخاطب بگه سابقا و جلوتر مخاطب بگه مقدر به سوال نبود که سوال بکند. بنابراین عرض و خدمتتون که ایشون میفرمایند طبق از کلم مواردی که روایات در موارد رسیده است و قرائنی که در موارد استش، نمیتوان گفتش که این روایات بر طبق امضای طریقه عقلا خواهد بود. پس بنابراین عرض و خدمت شما که ما نمیتوانیم بگوییم که عرض شود که این روایات بر طبق از کنم که روش عقلا و ارتکاز عقلا وارد شده است، امضای طریقه عقلا است و طریقه عقلا هم قدر متیقنش در شک در رافع است، پس حجیت روایت در خصوص شک در رافع استش، این حرف را ما از این روایات نمیتونیم استفاده بکنیم. و بعدم نتیجه دیگر میگیرن، میگن از این بیان ما معلوم میشود که استدلال کردن برای حجیت استصحاب به طریقه عقلا درست نیست، چون به جهتی که ارتکاز عقلایی نیست و انما عقلا به وثوقشون عمل میکنن در مورد، کما اینکه کشف شد به اینی که از کنم که استصحاب اماره نخواهد بود. ماشاءالله الله علی محمد و آل الطاهرین. امروز عرض کنم که حالا اگر آقایون میخوان که ما در روز در بحث بکنیم، یعنی هر کجا رسید که خوب، الا اگر نه، چون بنده دیدم که امروز به همین اکتفا بکنیم، ما برجا مشورت کنیم. اگر هم که آقایون میخوان استراحت فرمون جناب، مثل جناب قول جناب عبدالله، یا که البته خوب استراحت فرمون. چون اون دو بحث قدری دلمون نمیخواست که با عجله بگذریم از اونها و درست بحثشون نکنیم، حیف است. خصوصا بحث احکام وضعیش که خیلی جالب است و خیلی بحث های جالب روزم به درد روزم مخورن هستش توش بعضی هاش میاد. که اینکه با تحتیل روشن واحده خیلی خوب باشد ما هم موفق هستیم و از هم میگیر تو ماسه میشون تحتیل کرده این روز؟ آجا خیلی خوب بسیار بود، خیلی خوب، بس مختزیات بوده از درست هست، بس اشکال نداره طوری نیستش تو ماسه.